بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جمع حکم ظاهری و واقعی بود. رسیدیم به فرمایش صاحب کفایه که فرمود در امارات شارع جعل حجیت کرده، نه جعل حکم مماثل. تعبیر صاحب کفایه این هست که شارع در اماره جعل کرده است مایوجب تنجز و تعذر. جناب آقای وحید دام از لو از این عبارت استفاده کردند که صاحب کفایه مسلکش جعل طریقیت و علمیت برای اماره هست، یعنی در اماره هم شارع گفته جعل تو خبر از ثقت علمن بالواقع، اثرش تنجیز و تعذیره و این خلاف موارد متعددی از کفایه است که اگر بنا بود صاحب کفایه قائل بشه که اماره اعتبار شده علم به واقع، مثل آنچه که مرحوم نائینی و محقق عراقی نظرشون هست، در بحث قیام امارات مقام قطع موضوعی دچار مشکل نمی شد. ایشان انکار کرد قیام اماره را مقام قطع موضوعی، چون گفت اماره موجب علم به واقع نمی شود. در بحث استصحاب، در تنبیه دوم استصحاب، مواردی که ما یقین به حدوث نداریم اماره بر حدوث داریم، ایشان فرمود که اگر ما یقین به حدوث را رکن بداریم دچار مشکل میشیم. تنها توجیه ما برای این که ما در مواردی که اماره بر حدوث داریم و شک در بقا بتوانیم استصحاب کنیم، اینه که بگیم واقع الحدوث رکن استصحاب است. شارع گفته ما کان حادثاً فهو باقن ظاهراً. جعل حکم مماثل رو صاحب کفایه در استصحاب قبول داره، در اماره قبول نداره. فرموده که ما کان طاهرن حدوثن فهو طاهرن بقاءن ما دام شک، ما کان واجبن حدوثن فهو واجبن بقاءن ما دام شک و هاکذا. و لذا ما که اماره بر حدوث داریم، موضوع این ملازمه ظاهریه بین حدوث و بقا را اثبات میکنیم. اماره داریم که این آب طاهر بود حدوثاً، استصحابم مفادش اینه که ما کان طاهراً حدوثاً فهو طاهران بقاءً ما دام شک. اما اگر یقین به حدوث رک بود، استصحاب در اماره بر حدوث دیگر جاری نمی شد. یا در بحث اجتهاد و تقلید، کفایه صفحه 478 در بحث بقاء بر تقلید میت، مرحوم آخون فرمود مبادا استصحاب کنید حکم شرعی را. ما یقین به حکم شرعی نداریم. مفاد اماره صرفا منجزیت و معذریت هست. اینها نشون میده که صاحب کفایه که جعل حکم مماثل رو در امارات منکر شده، جعل طریقیت و علمیت که بگه خبر و ثقت علمون تعبدن بالواقع رو هم اصلا در کفایه مطرح نکرده و اگر مطرح میکرد سرنوشت مباحث کفایه عوض میشد. غیر از این که معتقد باشه که شارع عنوان حجیت رو انشاء میکنه، میگه خبر و ثقت حجتون، یعنی خبر و ثقت منجزون و معذرون، انشاء عنوان منجزیت و معذریت کافیست برای این که عقل حکم بکند به تنجز واقع یا تعذر از واقع. ما یوجب التنجز و التعذر درست است، عنوان منجزیت و معذریت که انشاء می شود هازا یوجب التنجز و التعذر عقلا. اما اشکالی که محقق اصفهانی گرفت به صاحب کفایه، گفت منجزیت فرع بر قیام حجته، معنا نداره که حجیت را با منجزیت یکی بگیرید، اول باید حجت بر تکلیف قائم بشه بعد عقل بگه فتنجز تکلیف. شما میگید که حجیت همون تنجز است. خب روشن شد با این بیان ما، اونی که صاحب کفایه میگه حجیت همون تنجز است، حجیت همون انشاء تنجز است نه همون تنجز عقلی است. انشاء عنوان تنجز و تعذر در خبر ثقه وقتی به مکلف واصل شد، بعد از این عقل حکم به تنجز تکلیف واقعی می کند در فرض اصابت خبر و حکم به تعذر می کند در فرض خطاء خبر. این مشکلی ندارد. یا اونچه که در منتقل اصول گفتن به عنوان اشکال به صاحب کفایه، اونم حل میشه. در منتقل اصول گفتن که آقا مرادتون از جعل منجزیت چیه؟ جعل استحقاق عقاب که کار شارع نیست، پس باید وعید بر عقاب باشه. جعل تو خبر از ثقه منجزن، یعنی وعید به عقاب میدهم کسی که خبر ثقه را عمل نکنه. این وعید به عقاب مطلقه، چه این خبر ثقه مطابق با واقع باشد یا نباشد، خب با اون مبنای شما نمیسازه که میگید اگر خبر ثقه که گفت نماز جمعه واجب از خلاف واقع بود، ما نماز ظهر خوندیم صرفا متجری هستیم و تجری عقاب و در تجری استحقاق عقاب بر فعل نیست. و اگر میگید نه وعید بر عقاب مشروط است به مطابق بودن خبر ثقه با واقع، خب ما همیشه شک داریم که خبر ثقه مطابق با واقع است تا وعید به عقاب داشته باشیم، یا مطابق با واقع نیست که وعید به عقاب نداشته باشیم، میشه شبهه مساقیه وعید به عقاب. میگیم آقا اولا جعل منجزیت وعید به عقاب نیست، انشاء عنوان منجزیت و حجیت است برای خبر ثقه، و وقتی که این عنوان انشاء شد و مکلف به آن عالم شد، همین کافی است که عقل منجز بداند واقع را و بگوید اگر واقعا شما تکلیف داشتید و اون تکلیف را مخالفت کردید مستحق عقاب هستید. تنجز عقلی مطلق است و اونچه که شارع انشاء می کند وعید به عقاب نیست، عنوان تنجز و تعذر است. وانگهی صاحب کفایه که منکر استحقاق عقاب بر تجری نشد، صاحب کفایه گفت عزم علل اسیان عقاب دارد، اونم در موارد مخالفت قطع این رو گفت، در موارد مخالفت حجت روشن نیست که صاحب کفایه عقاب بر فعل را قبول نداشته باشد. در مخالفت قطع که بحث تجری و سبب اصلیش مخالفت قطعه، اونجا مطرح کرد عقاب بر عزم علل اسیان می شویم، چون عقاب بر فعل محظورهایی دارد که اونجا مطرح کرد. به هر حال ما به نظرمون این اشکالها به صاحب کفایه وارد نیست، هیچ محظوری ندارد که عقلا یا شارع انشا کنن عنوان حجیت را، عنوان منجزیت و معذریت را برای اماره، و این کافی است که عقل وقتی واصل بشود این انشا به مکلف، حکم بکند به تنجز و تعذر، و ظاهر کلمات امام هم همینه، همین تأیید نظر صاحب کفایه است. در ادامه صاحب کفایه گفت نعم لو قیل باستتباع الحجیه للاحکام التکلیفیه او انه لا معنا لها الا جعل تلک الاحکام. حال اگر فرض کنیم مفاد حجیت اماره جعل حکم مماثل باشه که نظر شیخ انصاری است، یا بگیم حجیت مستتبع جعل حکم مماثل هست نه عین آن، اون وقت ما یک حکم تکلیفی داریم، خبر صحیح گفت نماز جمعه واجب است، یک تجب و صلاة الجمعه ای به دنبال آن حادث می شود. خب بعد فرمود ولیکن نظر ما اینه که این تجب و صلاة الجمعه حکم طریقی است و هیچ تضادی با اون حکم واقعی ندارد. محقق اصفهانی دو تا اشکال کرده به صاحب کفایه. اشکال اول راجب اون استتباعه، فرموده که آقا جعل حجیت یعنی چی مستتبع حکم تکلیفیه؟ اگه حجیت عین جعل حکم تکلیفیست حرفی نیست، نظر شیخ انصاریست، اما مستتبع بودن دیگه یعنی چیه؟ یعنی شارع بیاد بگه خبر و ثقته حجتون، حالا حجتون ای علمون بالواقع، یا حجتون منجزون و معذرون. خب این یعنی چی مستتبع جعل حکم مماثل است؟ مستتبع این است که شارع به دنبال خبر ثقه بر وجوب نماز جمعه بگوید فتج با صلاة الجمعه، این استتباع بی‌معناست. ایشان ذهنشون رفته به استتباع ثبوتی، تلازم ثبوتی باشد بین جعل حجیت و جعل حکم مماثل. خب اشکال وارد از تلازم ثبوتی نیست، اما مرحوم صاحب کفایه میگن نه املوقیل به استتباع الحجیه للاحکام التکلیفیه، شاید مرادشون استتباع اثباتی است، یعنی عرفاً وقتی میگن جعل تو خبر از ثقت حجتان، این بالالتزام کشف بکنه از جعل حکم مماثل، استتباع اثباتی، این که محظوری ندارد. استتباع ثبوتی حق با محقق اصفهانی وجهی ندارد، تلازمی نیست بین جعل حجیت و بین جعل حکم مماثل. اشکال دوم محقق اصفهانی اینه که آقا این حکم طریقی یعنی چه؟ میگید جعل حکم مماثل تضاد ندارد با حکم واقعی، تماثل ندارد با حکم واقعی، لانه حکم طریقیون. آقا اماره میاد میگه که نماز جمعه واجبه، شارع هم گفت که تجب و صلات الجمعه لانه قامت الامارت و علا وجوبه ها. یعنی چی این وجوب حکم طریقی است؟ میگید این وجوب بداعی تنجیز واقع است. هیچ وجوبی نمی شود بداعی تنجیز باشد نسبت به یک حکمی. چرا؟ برای اینکه اونی که با انشاء متنجز میشه بر مکلف اون متعلقشه. یعنی تجب و صلات الجمعه صلات الجمعه رو منجز میکنه بر مکلف. هیچ انشائی نمیتونه چیز دیگر رو منجز کنه مگر اون متعلقش رو. متعلق تجب و صلات الجمعه چیه؟ صلات الجمعه. متعلق انشاء وجوب صلات الجمعه است. باید صلات الجمعه رو منجز کنه. صلات الجمعه که قابل تنجیز نیست. اونی که قابل تنجیز وجوب نماز جمعه است. و اینو که انشاء وجوب نماز جمعه نمیتونه منجز کنه. اونی که میشود با انشاء منجز بشود متعلق انشاء است. متعلق انشاء در تجب و صلات الجمعه هم صلات الجمعه است جناب صاحب کفایه. یعنی چه تجب و صلات الجمعه حکم طریقی است؟ یعنی بداعی تنجیز است. بداعی تنجیز چی؟ انشاء فقط متعلقش رو میتونه منجز کنه. پس وجوب صلات الجمعه نمیتونه وجوب صلات الجمعه رو منجز کنه، فقط متعلقش رو میتونه منجز کنه. متعلقش هم که صلات الجمعه است، او قابل تنجیز نیست. پس یعنی چه که تجب و صلات الجمعه بداعی تنجیز است؟ ما یتنجز بالانشاء هو الماده، یعنی هو متعلق الانشاء. ما یتنجز به وجوب صلات الجمعه، این باید متعلق وجوب باشد. متعلق وجوب که نماز جمعه است، او که قابل تنجز است، حکم قابل تنجز است. با هم جور نمیاد جناب صاحب کفایه این فرمایش شما که وجوب نماز جمعه که بعد از قیام امار انشاء میشه بداعی تنجیز است. بداعی تنجیز چه چیزی است؟ خب این میگه نماز جمعه بخوان، بداعی تنجیز چه چیزیه؟ ما یتنجز بالانشاء هو الماده. اینجا هم که ماده عبارت از نماز جمعه، نماز جمعه میخواد منجز بشه، این که معنا نداره. بعد خود ایشان فرموده که به نظر ما حکم مماثل در قیام اماره به این نحو میتونه باشه که ایصال میکنه همون حکم واقعی را به عنوان آخر. یک بار میگن تجب و صلات الجمعه این حکم واقعی است، یه بار میگن یجب و تصدیق العادل. یجب و تصدیق العادل عملا، تصدیق عملی عادل عنوان آخری است از اتیان نماز جمعه در فرض قیام اماره برآن. پس جعل حکم مماثل به معنای حکم طریقی نیست، که بدائی تنجید واقع است. معقول نیست ما یک حکمی داشته باشیم بدائی تنجید واقع. همیشه در جعل حکم مماثل واقع ایصال میشه به عنوان آخر. یه وقت میگیم تجب و صلات الجمعه، این به عنوان خود حکم واقع ایصال شده. یه وقت میگیم یجب و تصدیق العادل عملا، تصدیق عملی عادل که گفت نماز جمعه واجب است به این است که برویم نماز جمعه بخوانیم. ایصال شد وجوب نماز جمعه لا به عنوانه بل به عنوان آخر. اگر مقصودتون اینه درسته، ولی خداییش از عبارت شما در کفایی مطلب استفاده نمیشه. ما نمیفهمیم نه اون مطلب اول محقق اصفهانی رو میفهمیم که انشاء وجوب نماز جمعه بدائی تنجیز واقع محال است. چرا محال است؟ آقا حکم طریقی یعنی دایی مولا. دایی مولا چه کار دارید به ماده؟ دایی مولا از این که گفت احتیاط بکن یا تصدیق کن عملا خبر عادل را، تنجیز واقع است، حفظ واقع است، تنجیز واقع است. این محضورش چیست؟ مولا وقتی میگه تعلم کنید احکام را، غیر از وجوب طریقی معنای دیگری دارد؟ وقتی میگه احتیاط کنید در شبهات بدویه قبل الفحص یا در دماغ، غیر از این است که امر میکند به احتیاط، بدائی تنجیز واقع چه لزومی دارد؟ حتما این خطکشی شما را ما رعایت کنیم که هیچ حکمی نمیتواند حکم را تنجیز کند، متعلقش هم که فعل از قابل تنجیز نیست، پس وجوب بدائی تنجیز جعلش محال است. آخه کی گفته که حکم خودش را نمیتواند تنجیز کند، متعلقش هم که فعل است قابل تنجیز نیست، پس حکم طریقی نداریم؟ یک شق ثالثی هست، امر به تصدیق عادل یا حتی جعل وجوب ظاهری نماز جمعه بدائی تنجیز وجوب واقعی نماز جمعه است. ملاکش طریقی است، مثل امر به احتیاط، امر به تعلم. و اما این که فرمودید که جعل حکم مماثل ایصال حکم واقعی هست به عنوان آخر، واقعا امر به احتیاط ایصال واقع یا منجز واقع؟ کی امر به احتیاط در شبهات حکمی قبل الفصل ایصال واقع؟ بابا داره امر طریقی میکنه در شبه حکمی قبل الفصل احتیاط کنید، منتها ملاک نفسی ندارد، ملاکش تحفظ بر واقع است که نتیجهش میشه تنجیز واقع. به نظر ما این مطلب هیچ محذوری ندارد، ولذا جعل منجزیت و معذریت برای اماره محذور نداشت. جعل حکم مماثل هم که صاحب کفایه گفت که حکم طریقی است، آن هم هیچ محذوری ندارد، ولذا این اشکال ها به صاحب کفایه وارد نیست. اما مهم در اشکال به صاحب کفایه اینه که گفتن آقا جناب صاحب کفایه، شما حالا بین قاعده حل و اماره بر حل فرق میگذارید که درست نیست، به کنار. میگید اماره بر حل اولا که خبر گفت چربت توتون حلال، این اماره حجیتش به معنای جعل منجزیت و معذریت. بر فرضم شاره بگه حلال ظاهری، این بدائی حکم طریقی است، بدائی تعذیر از واقع است، تضادی با حرمت واقعی شرب توتون ندارد، ولو حرمت شرب توتون فعلیه است. اما تو قاعده حل رسیدید، گفتید چرا اونجا وقتی میگن حلال لک با حرمت فعلی شرب توتون تضاد دارد، اونجا باید ملتزم بشیم به اینکه حکم واقعی فعلی من جمیع الجهات نیست. خب این تفصیل شما که قابل قبول نیست به کنار. اما اشکالی که شده به صاحب کفایه، در واقع همون اشکال هم به شیخ انصاری میشه، که التزام به عدم فعلیت حکم واقعی مطلقا که نظر شیخ است، در فرضی که چه اماره چه اصل برخلاف آن باشد، یا در خصوص اصل مثل قاعده هل که نظر صاحب کفایه است، مواجه شده با اشکالهای مشترکی که این اشکالها رو بررسی کنیم. اشکال اول اشکالی است که اصلش در کلام مرحوم ناینی هست، مرحوم آقای خویی باز کردن این اشکال را، فرمودن که آقا این که میگید حکم انشائی است و فعلی نیست یعنی چه؟ بالاخره وجوب نماز جمعه واقعا یا حرمت شرب توتون واقعا به چه دایی انشاء شده؟ همین حرمت شرب توتون رو بگید، به چه دایی انشاء شد؟ به دایی غیر از بأس و زجر، یعنی به دایی تهدید، به دایی استهزاء، که اون خارج از بحث است و اصلا در طریق حکم فعلی قرار نمی گیرن. پس باید اون انشاء حرمت شرب توتون بدائی بأس و زجر باشه. یعنی چی حالا این حکم انشائیست و فعلی نیست؟ موضوع حکم انشائی هرچه هست محقق شد حکم میشه فعلی دیگه. یحرم شرب توتون علی البالغ العاقل، شخصی بالغ عاقل شد، حالا اگر توتون هم موضوع است که اذا وجدت توتون فیحرم شربا، توتون هم محقق شد موجود شد، حرمت شربان فعلی می شود. یعنی چه حکم واقعی انشائی هست، حالا یا مطلقا یا در جای قاعده هل داریم برخلاف، ولی فعلی نیست، این معنا نداره. خب این اشکال اشکالی است که پیش زمینه داره، یعنی محقق ناینی و آی خویی فعلیتی که شیخ انصاری و صاحب کفایه میگن رو معقول نمیدونن. چرا؟ برای اینکه فعلیت شیخ انصاری و صاحب کفایه یعنی اراده لزومیه طبق حکم انشائی، یا در حرمت کراهت لزومیه طبق حرمت انشائی. خب صاحب کفایه و شیخ انصاری حرفشون اینه، میگن شارع گفت یحرم شرب توتون، اما وقتی من شک دارم در حرمت آن به من میگن کل شئ لک حلال، دیگه نمیتونه این حرمت انشائیه شرب توتون مقرون باشه به کراهت لزومیه نسبت به آن، به نحوی که مولا راضی به ارتکاب شرب توتون نباشد. اگر مولا راضی به ارتکاب شرب توتون نیست، پس چرا گفت کل شئ لک حلال؟ خب آقای خویی معتقده که اراده و اراده مولا نسبت به فعل عبد معقول نیست. چرا؟ چون میگه اراده حقیقتش یعنی صرف القدرت فی ایجاد الفعل. صرف القدرت فی ایجاد الفعل کار کیه؟ کار خود مکلف. هر مکلفی نسبت به فعل اختیاریش صرف قدرت میکنه در ایجاد فعل، یا صرف قدرت نمی کند در ایجاد فعل، میشه ترک. مولا که صرف قدرت نمی کنه در ایجاد فعل اختیاری عبد، پس باید بگید مراد ما از اراده مولا نسبت به فعل عبد شوق مولاست نسبت به فعل. کراهت مولا نسبت به فعل عبد یعنی بغض مولا نسبت به فعل او. حب و بغض اینا منشأ اراده نیستن. چه بسا انسان شوق دارد شدیداً به یک فعلی آن را انجام نمیدهد، و چه بسا شوق ندارد به فعلی و آن را انجام میدهد، مثل دفع افسد به فاسد. چه بسا بغض دارد نسبت به فعلی ولی آن را انجام میدهد. اصلا حب و بغض از منشأ اختیار و اراده نیستن. ولی مولا میتواند حب داشته باشد نسبت به فعل عبد، بغض داشته باشد نسبت به فعل او، اما این چه ربطی داره به اراده؟ ولذا مولا غیر از این که اراده بکنه انشاء حکم را، بگه یحرم و شربتتون علی البالغ العاقل، کار دیگه ای نمی کنه. پس فعلیت صاحب کفایه و شیخ انصاری را آی نائینی و آی خوی منکرند، راجب او باید بررسی کنیم، و الا اصرار کنیم معنای فعلیت تحقق موضوع است برای حکم انشایی. خواهی که مناقشه در اصطلاح انصافاً شما به وجدانتون رجوع کنید، ببینید حق با شیخ انصاری و صاحب کفایه است یا حق با آقای نائینی و آقای خوئیه. انصاف اینه، انسان وقتی که به فرزندش میگه برو آب بیار، در نفسش یک حالتی هست، وقتی هم به طور کلی به فرزندش میگه حالا اگه شک کردی من از تو میخوام آب بیاری یا نه، لازم نیست احتیاط بکنی، اونجا هم در نفسش یک چیزی هست. تحلیل کنیم ببینیم در نفس این پدر که مولای عرفی فرزندش هست، وقتی میگه برو آب بیار و این خطاب به فرزندش واصل میشه، در نفس مولا چیه؟ که وقتی که واصل نمیشه این خطاب به فرزندش و فرزندش میگه پدرم به من گفته هرگاه شک کردی من از تو میخوام آب بیاری یا نه، لازم نیست احتیاط بکنی، به خودت زحمت نده، وجود مبارکت رو تکان نده، اونجا در نفس پدر چی هست؟ بلوجدان نفس پدر فرق میکنه در این دو حال. اون وقتی که به فرزندش مستقیم میگه برو آب بیار و فرزندش عالم است به امر مولا، غرض لزومی این مولا تعلق گرفته است به فعل این مکلف، به نحوی که راضی به ترک آن نیست. حالا اسم این رو نگذاری شوق، اصلا مولا از آب آوردن بدش میاد ولی چاره ای نداره، یک ظالمی به مولا گفت یا بگو آب بیارند برای من یا تو رو میکشم. این مولا هم گفت برید آب بیارید، و اگر آب نیارن مولا رو میکشن، اگر آب نیارن مولا رو میکشن. مولا میگه برید آب بیارید، هیچ حبم نداره به آوردن آب، شدیدنم مبغوزشه، چون این ظالم آب که میخوره تازه نفس تازه میکنه، شروع میکنه باز کشتار بیگناهان را. هیچ حبی نداره، ولیکن به خاطر تزاحم افسد و فاسد غرض لزومیش تعلق میگیره به این که فرزندش بره آب بیاره. این یک امر وجدانی است و در نفس این پدر یک حالتی هست و اون اینه که ازش تعبیر میکنیم لا یرضا به ترک هذا الفعل، ولی در اون جایی که این فرزند نرسیده این خطاب و پدر گفته هرگاه شک کردی لازم نیست احتیاط کنی، اون حالت عدم رضای به ترک این فعل نیست. صاحب کفایه شیخ انصاری حالا با اختلافی که دارن اینو میگن، اسم اینو گذاشتن که اگه اون حالت نفسانی اراده لزومیه به این معنی که گفتیم، یعنی تعلق الغرض اللزومی للمولا به فعل العبد، اگر اون حالت باشه اسمشو گذاشتن فعلیه، اگه نباشه اسمشو گذاشتن انشاء بدون فعلیه. این یک اصطلاح و این اصطلاح مطابق با واقع هم هست و لذا اشکال مرحوم آقای خویی طبعا للمحقق ناینی به صاحب کفایه بلکه شیخ انصاری وارد نیست، اما بقیه اشکالات انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.